جدیدی، چند تا کشیر خوب دیگه هم داشتیم تو تهران بودن، هم سنگین وزن به ویژه، حالا اوزان میانی به بعد، حالا من خیلی تخصصی نمیخوام،
ما سعید اینالو داشتیم مثلا، ببینید 48 کیلو تهران بود، مجید ترکان رو یه دفعه توی مسابقه بود، ولی مجید خود تیم ملی،
آقای ترکان که از مازندران میومد،
بله مثلا مجید شد رفت مسابقه 1985 ایشون سوم دون شد، بعد بله. قهرمان جهان هم شد مثلا، بله. سعید اینالو کشیر همتراز ایشون بود، داشت مثلا یه واقعیت هم این بود یک زمانی اصلا امتیاز تیم تهران رو تو مسابقات کشوری حساب نمی کردن.
آقای کاوه من یادم هست تو همون زمانی که شما مربی بودین، یعنی شاید اواخر دهه 60 اوایل دهه 70 شمسی خودمون، قرار بود مسابقات انتخابی باشه، سالن یا شاهد هفت تیر بود یا سالن افراسیابی، یادم نیست کدومی که این سال، من دوست داشتم برم ببینم، با اینکه من خودم بیشتر رشته ورزشی اولم فوتباله مثل همه، اما دوست داشتم برم ببینم. 4 تا مسابقه قرار بود برگزار بشه، 68 کیلو بین علی اکبر نژاد و اکبر فلاح، 74 تا فکر کنم امیررضا خادم و بهروزی یاری داشت تیم ملی اگر اشتباه نکنم، بعد 82 تا رسول خادم با عباس جدیدی داشت، 90 کیلوگرم هم آقای توپچی رو قرار مسابقه داد اگه اشتباه نکنم، حالا توپچی مداد سنش هم از اینا بیشتر بود یا نه، مثلا یادم نیست کی بود، ولی برای 4 تا مسابقه
قلقله جمعی
سالن پر، بعد مثلا ما فکر می‌کنیم مثلا مسابقات فوتبال چه می‌بینیم ورزشگاه آزادی نگاه بکنیم دیگه، یه ساعت قبلش تازه از منزل راه افتادیم با اتوبوس رفتیم میدون هفت تیر و از اونجا فکر کنم همون آره دیگه افراسیابی بود رفتیم اونجا و
بیشتر مسابقات سالن شهدای هفتم تیر پارک شب.
پس یادمه یا با اتوبوس رفتیم میدون امام خمینی احتمالاً از اونجا رفتیم یا رفتیم میدون هفت تیر. آقای قاوه از شعاع مثلا 200 متری دیدیم قلقله جمعیته، با این دوستم که رفتیم با این رفیقم گفتم چه خبره، فکر کنم اتوبوس یه چیزی خراب شده، رفتیم دیدیم نه اصلا سالن پر، اصلا نمیشه داخل سالن بری، یکی داد میزد آقا رفیقم تو مونده یا دوستم جا مونده، بعد برگشتم خونه و فرداش دوباره همون، من همیشه کیهان ورزشی و دنیا ورزش می‌خریدم، دیدم چه خبر بوده، حالا اطلاع رسانی‌ها مثل الان نبود که آنلاین و لحظه به لحظه و اینها، و واقعا کشتی تهران فوق‌العاده بود،
بله.
و درجه یک بود با احترام به همه شهرها، مثلا یادم اون زمان استان خراسان خب برای خودش قطبی بود،
بله.
استان کرمانشاه همینطور،
همدان
هم. بله استان همدان، خوزستان، بله. تو کشتی فرنگی آقای عبدالکریم کاکاجی که سرآمدشون بودن یه زمانی تو 52 کیلوگرم، اما الان تهران واقعا کم رنگ شده. حالا نمیخوام خیلی بحث فنی بکنیم، شما خودتون بچه تهرانی بزرگ شده تهران هستید، چرا این اتفاق افتاد در کشتی تهران؟
خدمتتون عرض بکنم که این رو من بگم خدمتتون، ببینید یه مشکلی که شاید الان تو بحث شهرهای بزرگ هستش،
بله.
و واقعیتی بگیم شاید بگم آسیبای اجتماعی به این شده که شهرهای بزرگ ما از لحاظ ورزشی مقدار اومدن پایین، یعنی شما الان تو خود مازندران هم که بخوایم بریم یا توی خراسان هم که بخوایم بریم، مثلا خود مشهد که یک زمان کشتی خراسان رو تغذیه میکرد، الان میبینیم خود شهر مشهد خیلی ضعیف شده، یا خود کرمانشاه،
بله.
به خاطر این حالا یک بحث، حالا بعد اینو دوستانی که وارد به این کار هستن ببینن چرا شهرهای بزرگ ما از لحاظ ورزشی افت میکنه، ولی خب تهران ما یک مقدار بچه های به نظر من حالا به هر ترتیب بگم خود رنج تیمی اومد پایین، ولی الحمدلله الان داره دوباره به سمت بالا میره. خب ما در مثلا همین مسابقات المپیک 2 تا کشتیگیر تهرانی داشتیم، خب امیرعلی آذرپیلا
که دیگه خیلی خوب هم بله.
و الان خب میبینید مثلا تو خود بحث کشتی در تهران تیم مسابقات همین چند روز گذشته بود که نوجوانان تهران اول شده.
ببینید ما زمان گذشته مثلا خب این پراکندگی رو داشتیم دیگه، هم از کرمانشاه برادران محبی رو داشتیم،
بله.
عرض کنم خدمتتون که مازندران عسکری محمدی و مجید ترکان، از تهران هم چند تا کشتی، از خراسان برادران خادم، بعدم مثلا مجید خدایی، الان این که مثلا خب عزیزانم در مازندران گوی سبقت رو بودن دیگه،
بله.
سرامت هستن، اما این که حالا اونها پیشتاس هستن خیلی نکته خوب و مثبتیه، اما تو تهران واقعا خیلی ضعیف شدن.
میگم ما باید خود الان البته بگم مثل سالونا و برمیگرده بیشتر
به سالونام برمیگرده یا به مربی‌ها برمیگرده؟
به مربیان برمیگرده. حقیقت بگم ما در گذشته شاید مربیامون کم بودن ولی واقعا مربی بودن. الان مربی ما بگم زیاد شدن.
چرا بعضی از مربی الان ببین محسن کاوه سرمربی اسبق تیم ملی اومده داره با نونهادان و نوجوانان کار میکنه، کسی که الان من دارم باش صحبت میکنم سالها مسابقات جهانی المپیک رو همه رو به عنوان مربی تجربه کرده، افتخار آفرینی که اسبق حالا باش صحبت میکنیم میرسیم به اونجا، اما الان رفته در سالن توفیق جهانبخت، مرحوم توفیق جهانبخت اونجا داره با بچه‌های زیر 13 14 سال کار میکنه در مجموعه ورشه شیشرودی. بعضی از مربی‌ها کسر شأنشون میشه، نمیرن، حقوق خوبی نمیدن، درآمدی نداره.
اول آقا ابو فاضلی عزیز، من به جد اینو بگم، ما هر چی داریم من خودمو میگم از کشتی هستش. اگر این اصلا زندگی روزمره من، زندگی که حالا من توی بحث جامعه که میرم، این محبتی که خیلی از مردم عزیز ما داره، ما باید بدیم صدق سری کشتی به ما داده شده. این اول نبود.
درود به شرفتون که واقعا قدرشناس مجموعه‌ای هستید به اسم کشتی که شما رو به جایی رسونده که در یک جایگاه اجتماعی مناسبی برخوردار هستید.
اما متاسفانه خیلی از بچه‌های ما که میان تو بحث حالا کشتیگی بودن، کشتی تیم ملی میشن، قهرمان جهان میشن، قهرمان المپیک میشن، میان اصلا دیگه انگار که فقط بعد مربی تیم ملی باشن. چون این اصلا خب
مگه میشه آخه فقط تیم ملی؟ مگه تیم ملی چند تا مربی میخواد؟
چند نفر میخواد؟ چقدر خوبه این بچهای ما که میتونن یک حالا بگیم فن و بند کشتیگیری رو بهتر انتقال بدن به بچه‌ها. یعنی ورود یک قهرمان، خب من الان افتخاری دارم بعد از المپیک شاید بعد از یک بار اومدم بلافاصله سالن جانبخت توفیق شروع کردم به کار. آقا ابو فاضلی عزیز بگم، من دیروز که سر تمرین بودم کشتیگیر از هشگرد کرج تا از این بر بگیم قرچک و اسلامشهر و پاکدشت و از بنو بگیم شهرهای اطراف تهران بگیم، یعنی حتی از مثلا بگم قزوین و مازندران و لرستان، اینا بچه‌ها میان تمرین میکنن اونجا.
چند تا شاگرد میان آقا؟
من خب جامو متاسفانه خیلی کم هستش، مثلا من دو تا دوشک بیشتر ندارم و یه محدودیت.
خودتون تمرین میدین آقا؟
اصلا خودم یعنی بیشتر بچه‌ها میان و من خودم واقعا تمرین میدم و خیلی خوب. حالا
اینو میخوام بگم همین الان که این برنامه پخش بشه دیگه دوره اضافه میشن دیگه، میان دیگه.
نه میگم این یه کاریه که میگم وظیفه ما هستش. در کلاس اگه بچهای ما بیان مطمئنا این خوب میشه و من از همین الان به خیلی از دوستانی که کشتی رو میذارن کنار من میگم اگر بیاید تو کشتی حال دلتونم خوب میشه. کشتی اگر شما بیاید به بچهای مردم خدمت بکنید،
بله،
مطمئنن خیر و برکت اینا تو زندگی شخصی میاد
قطعاً.
و میتونه به نظر من خیلی از خلاهای زندگی پس از قهرمانیه،
بله،
خیلی از قهرمانای بزرگ ما رو همین مربیگری برطرف کنه.
بیام برسیم به تیم ملی، اما بریم قبل اصلاح فرمان برگردیم و حضور شما رو در تیم ملی و اون سرمربی با هم دیگه صحبت کنیم. همچنان در خدمت آقای محسن کاوه هستیم، سرمربی محترم اسبق تیم ملی کشتی آزاد کشورمون. آقا چه زمانی به شما پیشنهاد دادن برای اولین بار به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمون حضور داشته باشید؟
من حقیقت بگم مالا از این تریبون استفاده کنم، من شاید اولین باری که پیشنهاد سرمربیگری شد سال 2005 بود که آقا
20 سال پیش،
بله، حاج آقا طالقانی این محبت رو داشتن ولی من اون موقع گفتم که من حالا مسئولیت فنی مستقیم نمیگم، ولی دوستانم آقای محمدی، آقای توکلان، آقای محمدیان و عسکری محمدیان آوردیم در کنار هم کار کردیم.
چی شد سرمربی اون موقع؟
اون موقع یه جوری من مدیریت کردم که همه در کنار هم باشه،
ولی بالاخره یه نفر به اون نفر اول باید باشه، خودتون بودی
با هم.
بله
میگم بعدش
شما شکست نفسی میکنید ولی به عنوان سرمربی انتخاب شدین اون موقع.
بعدش بگم ما دوباره بعد از اینکه خدا به ما آقای یزدانی خرم اومد که من دیگه حالا اون موقع سرمربی تیم ملی بودم دیگه بعد از مسابقات بوداپست، خب ایشون موقعی که اومدن آقای بازیگر به عنوان مدیر فنی انتخاب کردن که خب اتوماتیک، خب من گفتم شاید تفکرات ایشون چیز دیگه باشه، من استعفا دادم. ولی بعد از 2008 دوباره اومدن، خب آقای
بعد المپیک 2008
بعد از المپیک خدا به ما آقای یزدانی خوردم با خیلی از دوستان صحبت کرده بود به این بودن که حالا دوباره مثلا من و غلام محمدی رو همش پیشنهاد کرده بودن.
بله.
حالا اونجا با اون شرایطی که بود منم زیاد اون موقع به فدراسیون نزدیک نبودم، خب غلام محمدی شد سرمربی، ولی به شرطی که بیان منم راضی بکنن به نوعی درگیره که من اون موقع اومدم.
شما مدیر فنی شدین اون موقع؟
نه من اون موقع شدم مربی ارشدی که
آره یه اسم گذاشتن آقا مربی ارشد.
آره
ولی شاید می‌خواستن دل شما رو به دست بیارن آقا.
حقیقت میگم من اون
موقع
برای اولین بار میگم با تمام شرایط سرمربیگری اومدم.
اختیار تام،
یعنی با اون اختیاری که مثلا
شاید یه جورایی می‌خواستن هم شما باشین هم آقای غلام
آره
محمدی.
این دو نفری میگم البته دوران خیلی خوبی هم بود، دوران خیلی خوبی هم بود
از... گنجانده شد.
آره همون موقع بود که بازم میگم شاید تو
کدوم مسابقات رفتید اون سال؟
ما هرنینگ
دانمارک
که بچه هم خوبشتی گرفتم. بله تا قبل از المپیک لندن ما همین تیم داشتیم میرفتیم جلو که خب فدراسیون عوض شده
یه
حدود بکنم 4-5 ماه قبل از المپیک بود که خب تیم عوض شد، من دوباره برگشتم رفتم باشگاه.
این یکی از نکاتی بود که من قبل از اینکه بیام تو استدیو دوستشم از شما سوال بپرسم. واقعا چه فکری شد که مثلا 4 ماه قبل المپیک این اتفاق بیفته، کادر فنی بخواد تغییر بکنه؟
اون موقع خب حالا روحشون شاد باشه هم آقای یزدانی خوردم هم آقای خطیب.
بله
اون موقع من چیزی که یادمه به خاطر یک موضوع سیاسی که آقای یزدانی خرم یک صحبتایی که داشتن یه به این شدش که آقای یزدانی خرم رو بردارن کشتن.
بله.
یه واقعیتی بود. بعد آقای خطیب رو به عنوان سرپرست گذاشتن و یه یکی دو ماهی هم ما بودیم، ولی خب بعدن ایشون رفتن یه کادر جدید رو آوردن که
خودشون دوست داشتن که کادر جدید بیاد یا مثلا از بیرون به ایشون گفتن یا بالاخره آدم مثلا میگن آقا همیشه افرادی باشن که خیلی دوست نداشته باشن من به عنوان سرمربی باشم، پس اون گروه دیگر بالاخره با ورود فرد جدید یه فشاری میاره که بخواد.
حالا میگم اون زمان شاید سیاستی که شد به این که حالا کادر حالا میگم اصلی بود که فدراسیون عوض بشه، اصلا بس فدراسیون بود که اصلا فدراسیون باید عوض بشه.
بله.
خب شاید همون آقای خطیب هم که اومدن خب با یه گروه جدیدی خواستن کار بکنن، ما هم احترام گذاشیم بدون حرفی اومدیم کنار رو، ولی من فکر کنم اون موقع کشتی لطمه خورد. تیم ما در استانبول با اختلاف 1 امتیاز یا 2 امتیاز به روسا
2011
بله 2011 دوم شدیم. اون موقع مثلا خود
خیلی نزدیک به قهرمانی
بود. بله مهدی تقوی و رضا یزدانی موقع طلا گرفتن، ولی اونا جفتشون تو المپیک اوت شدن و من فکر کنم حالا یه عوامل سیاسی وارد این قضیه شد که من دوست ندارم اصلا شد سیاسی نیست.
بعد دوباره کی برگشتین؟
من دوباره
2012 رفتم کنار.
من رفتم کنار بعد رفتم تو باشگاه دوروبر 2013 یا 14 بود دوباره. اون موقع خب فدراسیون یه دست آقای خادم بود،
آقای رسول خادم.
بله من مسابقات لیگ چون موقع تیم داشتم و فعالیت میکردم، تیم اونم حالا خوب نتیجه میگرفت، از من دعوت به همکاری شد و من اومدم یه تقریبا 20 روز یه ماهی واسادم، دیدم شرایط کاری واسه من مهیا نیستش. حتی اون موقع تیم قرار بود که اعزام بشه مسابقات جام جهانی امریکا، که من میگم ویزام هم گرفته بودم و خیلی دوستانه با آقای خادم جلسه داشتم و قطع همکاری کردم و اومدم دوباره.
نمیخوام دلیلشو بگید ولی قطع همکاری بیشتر به خاطر شما بوده، به خاطر ایشون، ایشون تمایل به قطع همکاری داشتن؟
نه ایشون میگم خیلی، حقیقت بگم خیلی اصلا محبت داشتن به ما. شاید من
منجر به همون شد که خودشون هم سرمربی بودن هم رئیس فدراسیون.
بله میگم شاید تفکر و سلیقه و بله. میگم اون چیزی که من فکر میکردم شاید تو شرایط کاری که برای من تعریف شده بود و صحبتی که با من شده بود دیدم اون تعریفه
نشد
و
برای سومین بار شما از تیم ملی جدا شدید.
بله رفتم و دوباره رفتم باشگاه تا قبل از 2019 با میلادی که واسه قزاقستان بود، اون موقع فدراسیون عوض شده بود و آقای دبیر اومدن، آقای نعمتی به
یه مدتی سرپرست بودن. بله بله خاطرم هست
که ایشون اومد این صحبتی با ما کردن و آوردن من عضو کمیته فنیشون کردن، مسابقات رو دیدیم و حقیقت بگم ایشون اومد بحث سرمربیگری منو پیشنهاد دادش دوباره
آقای نعمتی.
بله خیلی تاکید داشتن و ولی من حقیقت قبول نکردم چون آقای محمدی اون موقع سر
آقای غلامرضا محمدی بوده.
آره دیگه من خیلی شفاف دارم میگم که خیلی از دوستان خیلی جای یه چیزا رو وارونه میگم، من دارم اینجا میگم که همه هم با سند
خیلی هم عالی. بله آره.
دیگه هر کاری کردن اینا دیگه من
چون آقای غلام محمدی بودن شما نرفتین یعنی گفتی ایشون بمونه.
بله بعدش اومد منو به عنوان مدیر فنی انتخاب کردن که اومدیم حالا کار کردیم تو قزاقستان هم خوب بودش کارو دیگه. بعدن که خب فدراسیون هم که عوض شد من یه تقریبا دوباره تو اون بحث مدیر فنی بودم. بعد همزمان با مدیر فنی اومدن تیم ملی جوانان رو به نوعی ما رو گذاشتن اونجا.
بله
که من 3 سال افتخار این داشتم در کنار جوانان بودم.
یه چیزی بگم آقا، همون موقع من پیش خودم با دوستای رسانه که صحبت میکردم، ما خب دوستای کارشناسی کشتی داریم دیگه، آقای منصوریان هستن.
بله.
نمیدونم حسن عبدالراشم پور هست، مصطفی حسینی، دوستای خوبم هستن. مثلا صحبت میکردیم پیش خودم گفتم من بعید میدونم مثلا آقای کاوه قبول کنه برای تیم ملی جوانان.
میگم شرایط یه جوری بودش که به نوعی به ما خیلی حسابی، من رفتم کاری رو دیدم دیگه همزمان شدم مدیر تیم.
مجبور بودین قبول بکنین یا نه خودتون؟
میگم خیلی اصرار به این شد و به عنوان
یعنی تو رواسی موندین اونجا؟
نه 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 ببین خیلی اصرار به این شد و صحبت هم به این بود وجود منو به نوعی تاثیرگذار میدونستن،
گفتن در بدنه باشید.
بله خب ما الحمدلله میگم اون تفکرم خوب بود. ببین ما موقعی که رفتیم سال اول من تیم ملی جوانان داشتم، رفتیم یوفا روسیه که تیممون هم اول شدش، مثلا رحمان عموزاد هم اونجا اومد قهرمان جوانان جهان شد. رحمان عموزادی که تو انتخابی تیم ملی ما سوم شده بود، من اینو آوردمش اردو
انتخابی تیم ملی بزرگسالان.
نه خیر جوانان،
یعنی با مسئولیت خودتون نفر سوم انتخابی رو بردین
آوردم تو اردو.
اردو
ببین نفر اول کنار نذاشتم، آوردم تو اردو، دیدم رحمان داره یه رشد خوب میکنه. ما تورنمنت اعزام کردیم، تو تورنمنتی که اعزام کردیم با همون نفر اول.
بله
موقع که رفتم اونجا رحمان نفر اول بود، قهرمان اون مسابقات هم شد، ما بردیم جوانان، قهرمان جوانان جهان شد. همون سال هم اومد شد عضو تیم ملی بزرگسالان. محمد نخودی هم من یادم از اون سال ما شد تیم ملی بزرگسالان ما. یه نسلی بود
عجب
که
تیمی داشتیم شما اون موقع.
نسلی بودش که اومد، خب ما افتخاری نداشتم. خب اون شد دوباره، من قرار بود همون سال باشم که قرار بود،
ولی شد 3 سال.
آره دیگه به واسطه اینکه حالا نتیجه خوب بود دوباره سال بعد اومد.
امیررضا معصومی هم تو تیم شما بود؟
امیررضا بله، امیررضا از سال دوم اومدش.
بله
که خب اون 2 سال با من قهرمان جهان شدش که ما سال بعد بلغارستان و سال بعدش هم اردن قهرمان تیممون، قهرمان جوانان جهان شدش. که بعدش که ما اومدیم یه چیز در حدود حالا میگیم قبل از پاریس تقریبا 6-7 ما مونده بود به پاریس، دیگه پیشنهاد بحث سرمربیگری بزرگ سالان برای هدایت تیم ملی توی المپیک من داشتم.
رفتیم المپیک و نتیجه که از المپیک گرفتین برای خود شما راضی کننده بود؟
ببین ما میتونستیم بهتر بشیم، ولی حقیقت بگم من چون زیاد اهل دنیای مجازی نیستم، خیلی این دوستان اومدن منو زدن، در حالی که ببینید ما 5 تا کشتی داشتیم،
بله
4 تا مدال گرفتیم.
درست.
حالا 4 تا مدالی که به نظر من دو تاش میتونست طلا بشه.
دقیقاً.
یکی حوادث میگم آسیب حسن یزدانی بود، این فوق ستاره کشتی ما، کاری از دست کسی برای
نه دیگه.
امیر حسین زاره که شاید بدترین روز کشتیش بود اینو ما داشته، ولی خیلی شفاف بگم رحمان عموزاد مدل کشتیگیریش با کشتیگیر ژاپنی به نظر من همین الان هم باشه خیلی کاری سخت،
نمیخوره بهش،
نمیخوره. من کشتیهاشو دیده بودم
به.
خیلی چیز بود، ولی امیرعلی آذرپیلا واقعا مثل یه ستاره اومد کشتی گرفت، حتی میتونست اول بشه.
دقیقا.
خب دوستان یه خود صحبتایی کردم، من میگم
یعنی انتظار داشتم ما 5 تا مدال بیاریم.
آره حالا
از 5 تا 5 تا
میگم ما این چیزی
حالا مثلا بود. دست یا کتف مصدوم حسن یزدانی که در اختیار کسی نبوده،
میگم
پهلوان خوب کشور.
متاسفانه موقعی که ما بخوایم یه سری دوستان حالا بی محابا بخوان صحبت بکنن، منطقو میذارن کنار دیگه. منم حقیقت از این چون کار با خیلی توی فشار از من حساب کنید حدود 8 ماه اصلا خونم نبودم، همش درگیر مسائل تیم ملی بودم و اینا، و یک مسائل داشتم که شاید بگم زیاد نمیخوام بهش بپردازم. بعد از المپیک دیگه اومدم کنار، ولی اینو میخوام بگم المپیک ما نتیجه‌ای بد نگرفتیم نسبت به قبل، ولی بازم میگم خود منم میگم میتونستیم بهتر باشیم، ولی خب یه اتفاقاتی بودش که
نمیدونم.
شاید از این سمت هم بگم بچهای کشتی فرنگی واقعا فوق‌العاده بودن، چون دوتا طلا گرفتن.
یه مقدار شاید قیاس شد با کشتی فرنگی،
اینم میگم
سخت شد کار دیگه.
اگر میگم الحمدلله که بچه فرنگی خوب نتیجه گرفتن، ولی اگر مثلا
اگر اون نتیجه نبود،
مثلا اگر کشتی فرنگی ما اون به نوع بگیم شاید بگیم ریو رو بخواستیم بگیریم،
بله.
یا حتی خود توکیو بخواستیم قیاس بکنیم، خب آزاد از لحاظ مدالی کیفیتی بهتر، ولی هیچی بازم میگم هیچ کاری نداریم ما.
بسیار.
ورزش هستش و آدم همه چیشو باید قبول میکنه، یک مسئولیت رو قبول میکنه، باید قبول بکنه که حرف زدن هم باشه.
بسیاری. خیلی زمانو محدود آخرهای برنامه است، چند سال کوتاه بپرسم و شما پاسخ بدید. چه سالی ازدواج کردین؟
من سال 68.
چند تا بچه فرزند؟
من دو تا پسر دارم، پسر بزرگم آقا محمد علی، پسر کوچیکم امیر هستش که دو تا نوه دختر دارم از پسرم من، یعنی دو تا پسر دارم، دو تا نوه که اونا دختر هستن.
دختر هستن. بچه‌ها ورزشکار نشدن؟
نه نه، حقیقتا من پسر بزرگم خیلی حالا میگم از اول مربیگری من شاید از 2 سالگی 3 سالگی در کنار من بودش و الان هم خیلی ازش استفاده و اشراف زیادی به کشتی ایران و جهان داره.
باشگاه خودتون هم کمکتون میکنه؟
نه البته بگم حالا نمیدونم شاید خیلی توقع نشه، این درس میخونه، ایشون توی قم درس میخونه.
طلبه هستن؟
بله بله. از میگم
پسر بزرگی است.
بله اونجا مشغول ان شاء الله سال دیگه میاد تهران و میگم توی رشته کاری که داره میگه خیلی موفق هستش و میگم به منم همفکری میده، بچهای کشتی رو خیلی خوب میدونه. حالا اگر یه سری نگن آقازاده بازی داره،
آره حجت الاسلام کاوه درسته. بسیار عالی. آقا موفق ترین رئیس فدراسیون کشتی کشور شما باش کار کردین یا بهترین رئیس فدراسیون؟
ببینیم ما باید ببینیم تو هر زمانی با چه شرایطی.
حالا دو سه تایی که اون یکی دو تایی که فکر می‌کنید.
اگه بخوام اسم ببرم، خب از امیر خادم، از خود حاج آقا طالقانی، دوران خوب حاج آقا یزدانی خرم
خوبشون شاد، بله.
خودش باشه. خب توی زمینای خود آقای رسول خادم هم یه مواردی خوب بودن، خود علی دبیر هم الان،
یعنی هر دوره فراز و نشیب
هر کسی بله بعد
آقا یک نفر اگه قبول شه بگید بهترین کشتیگیر ایران بوده چه کسی؟
من به جمعی جهاد با احترام به حالا اساتید خودم آقای موحد، آقای صنعتکاران، شادروان سه لباسی. من اگر بخوام ببرم تو لحاظ من حسن یزدانی.
بهترین کشتیگیر جهان رو چه کسی میدونید؟ فرق نمی کنه آزاد و فرنگی ها.
من حالا چون بیشتر ما توی آزاد،
بله حالا آزاد کار
میتونیم، من فکر بکنم اگر بخوایم بالا پایین بکنیم سایتیف رو میتونیم جزء نواب بوایسار، البته
بوایسار سایتیف. بله به نظر شما حسن یزدانی تا چند سال دیگه میتونه همچنان نفر اول مدال‌آوری تو کشتی ایران باشه؟
یه چیز من بگم شما راجع به حسن یزدانی، خیلی خوب من تو این سالا خیلی کشتیگی دیدم، قهرمانای المپیک، قهرمانای جهان، حتی کشتیگی که پایین بودن. حسن یزدانی به نظر من یک استثناء است. تو بحث کشتیگیریش میذاریم کنار، تو بحث اخلاق، رفتار شخصی، رفتار اجتماعی واقعا یک الگوی خوبی هستش.
و یه سوالم تو ذهنم مونده، اونم بپرسم، کشتیگیری که تو این دورانی که شما مربی بودین، نه حالا به واسطه شما و فکر کنی هیچ وقت به حقش نرسید و حیف شد که مثلا اینجا نرف یا به مسابقات نرف، چه کشتیگیری تو ذهنتون هست؟
ببین ما کشتیگیر زیادی داشتیم که میتونستن، حالا اینجوری بگم، یو یه کشتیگیر خیلی خوب هستش، یو یه نابغه کشتیگیری از اون بهتر میاد. مثلا توی ایران من یه مثال به شما بزنم، مثلا ما یه سال داشتیم در وزن 57 کیلو آقای محمد طلایی میاد 1997 کراستون یاز،
بله،
قهرمان
جام میشه،
میاد تو مسابقات انتخابی به علیزه دبیر میبازه، علی دبیر هم میره 1998 تهران، اونم قهرمان جام میشه.
یعنی تو دو سال پرپیم دو تا قهرمان جام میشه.
ما مثلا محمد طلایی و علی دبیری داشتیم توی یه وزن، قهرمان جهان شدن. حالا پشت اینا تازه کیا بودن؟ اکبر دودانگی بوده، خودش خوب بوده، اویس ملاح بوده. خودش خیلی خوب بوده. اینا هم، یعنی من میگم اینا هم اگر میومدن
موندن، واقعا تو صد اینها موندن.
بله یه میگم ما،
یعنی به این دلایل شما میگید بعضی از کشتیگیران موندن و نتونستن قهرمان جهان بشن.
بله ما داشتیم، میگم یومین یه نفر یومیاد جلوشون، مثلا زمان خود آقای موحد، کشتیگیرایی که پشت سر ایشون بودن کشتیگیرای خوبی بودن، ولی یک نابغه کشتیگیری دنیا می اومد، خب یک نفرم باید بره دیگه. حالا من اینجوری میگم تو اسم میبرم، چون خیلی از اینا هستن که پشت خط موندن و شاید حقش رو کشتی دنیا نگرفتن، ولی قابل احترام برای همه ما باید باشن.
حتما همینطوره آقای محسن کاوه عزیز، خیلی ممنونم در این گفتگو حضور پیدا کردید و در برنامه محوطه گفتگو برای شنوندگان عزیز از گذشته تا به الان صحبت کردین. کلام پایانی شما رو بشنویم اگه صحبت خاصی هست.
ممنون از این برنامه خوبتون، خسته نباشید. میگم ایشالله که مردم عزیز ما حالشون خوب باشه، ایشالله مسئولین یه خود بیشتر به فکر مردم باشن
انشالله.
که این مردم ما به نظر من لیاقتشون خیلی بالاتر از اینی هستش که الان هستش، و ایشالله که بچه های کشتی، بچه های کل ورزش، بله، ما، چون من دیدم بچه های ورزش ما که موفق میشن حال مردم هم خوب میشن.
قطعا همینطوره.
ایشالله که بچه های ورزشی هم این احساس و مسئولیت رو که یک وظیفه به دوششون هستش که حال مردم رو خوب بکنن، یک بخش از حال مردم رو خوب بکنن.
امیدوارم که حال مردم کشورمون به واسطه درخشش ورزشکاران به ویژه کشتیگیران که پرچمدار هستن واقعا همیشه بهتر از گذشته بشه. و از شما هم تشکر میکنم آقای کاوه عزیز که در این برنامه حضور پیدا کردین به اتفاق جناب محسن کاوه، سرمربی اسبق تیم ملی کشتی حاضر کشورمون و همکاران خوبم در تهیه، ضبط و پخش این برنامه. همه شما شنوندگان مهربان رو به خداوند متعال میسپارم. روز و شب بر شما خوش و خدا نگهدار.
رادیو ورزش صدای تحرک و نشاط.
بانشان.